که مقرونه به ماده، پس از تفرید و تجرید نفس ناطقه آن را از ماده و یا به انشاء نفس ناطقه مانند آن را در خود به اعداد آلات و قوای جسمانیه که العارف یخلق به همته ما یکون له وجود خارج محل الهمه، و یا از ناحیه ارتباط نفس به حقایق اشیاء از راه اتصال به علت آنها. عرض کردیم که در مورد ادراکات دو تا نظریه هست، یکی نظریه محشا و یکی نظریه حکمت متعالیه جناب ملا صدرا. بحث در مورد ادراک صور مادیه. قبل از این مبحث یه مطلبی رو عرض کنیم خدمت عزیزان. اول از اینکه این عبارت خیلی پرمغز و پرمعناست و در مباحث معرفت نفس خیلی به کار میاد، خیلی این فهم این مطلب در مباحث معرفت نفس خیلی کاربرد داره. قبلش مقدمه بگیم که قبلا هم باز این رو گفتیم و اون اینه که معلوم ما دو جور معلوم داریم. معلوم یعنی اونی که مورد علم ما واقع میشه. یک معلوم بالذات داریم و یک معلوم بالعرض. معلوم بالذات و معلوم بالعرض چیه؟ ما یه شی داریم در خارج، مثلا این کتاب، خب که این معلوم نفس ما واقع میشه. منتها اونی رو که ما از این کتاب درک میکنیم صورتی از این کتاب که با نفس ما متحد شده، یا بفرمایید در نزد نفس ما حاضر شده، ما اونو داریم درک میکنیم. که ما وقتی یک شیء رو میبینیم، مثلا این کتاب رو میبینیم، نور که میخوره به این کتاب منعکس میشه، میخوره به چشم ما، سلسله اعصاب ما تحریک میشن، پیغام به مغز میرسه و در نهایت صورت این در نزد نفس ما حاضر میشه و نفس ما اون صورت رو درک میکنه. خب اون صورتی که در نزد ما درک میشه اون اسمش معلوم بالذاته. این صورتی که در خارج هست این معلوم بالعرضه. یعنی در اصل ما اونی رو درک میکنیم که در نزد نفس ما حاضر شده، نه این کتاب خارجی رو. ما بالذات اون رو درک میکنیم، این که اسمشو میذاریم معلوم بالذات، چون بالذاته اون رو داریم درک میکنیم. این رو اگر میگیم درک میکنیم، چون اون صورت مطابق با این صورت خارجیه، اونو که درک میکنیم گویا اینو درک کرده ایم، لذا اسم اینو میذاریم معلوم بالعرض. حالا در مورد شنیدن هم همین جوره، در مورد لمس کردن هم همین جوره. شما وقتی که مثلا یک شیء زبری رو درک لمس میکنید، خب چجوری درک میکنید اینو؟ قوه لامسه شما وقتی که اتصال برقرار میکنه با اون شیء زبر، سیستم عصبی شما تحریک میشه، پیغام رو میرسونه به مغز و صورت زبری در نزد نفس حاضر میشه و نفس اون صورت زبری رو درک میکنه. پس در اصل ما صورتهایی رو درک میکنیم که در نزد نفس ما حاضر شده، نه صورتهای خارجی رو. خوب دقت بفرمایید این نکته رو، در معلومه به ذات و معلومه بالعرض ما اون صورتهایی رو درک میکنیم که در نزد نفسمون حاضر شده. یا بفرمایید آتش، دستتو میگیری رو آتش گرم میشه دستت، شما گرمای آتش رو درک نمیکنید، اون که در خارجه. اونی رو که درک میکنی صورتیه که از اون گرما در نزد نفس شما حاضر شده، و اون صورتی که در نزد نفس شما حاضر شده معلوم به ذات شماست. منتها به کمک این آلات و قوای حسی اینو درک کردی. این صورت چجوری به وجود آمد؟ به کمک آلات و قوای حسی و بدنی. ما عالم خارج رو بالعرض داریم درک میکنیم، به ذات داریم عالم نفس خودمون رو درک میکنیم. شما هر چی رو که میبینی، هر چی رو که میشنوی، هر چی رو که میبویی، لمس میکنی، میچشی، تمام اینها صورتهایی که در نزد نفس شما حاضر شده، نه اون اشیاء خارجی رو. منتها چون این صورت، صورتی که در نزد نفس حاضر شده منطبق با اشیاء خارجیه، ما میگیم اشیاء خارجی رو داریم درک میکنیم. شما وقتی دست میکشی روی اون قالی داری لمس میکنی اینو، شما چی رو داری حس میکنی؟ پیغام عصبی رو داری حس میکنی، نه این قالی رو. به ذات کدومو داری درک میکنی؟ شما داری پیغام عصبی که واصل شده به شما رو داری درک میکنی، نه اون شیء خارجی رو. لذا شما آب، یه میله‌ای رو فرو کنید در آب، یه قسمتیش رو میبینید بر اثر شکست نور او رو شکسته میبینید. یه چیز صاف رو فرو کن توی لیوان آب، نصفشو فکر بکنی شکسته شده، این به خاطر ذریب شکست نوره که میاد اونجوری میخوره به شما، نفس اونجوری صورت سازی میکنه و شما اونو شکسته میبینی، در حالی که اون شکسته نیست که. پس هر چی ما از عالم خارج داریم درک میکنیم، صورتهایی، صورت هم که میگیم، بارها گفتیم صورت چند معنا داره. یکی مثلا همین چهره رو میگیم صورت، یه موقع شکل رو میگیم، یه موقع حقیقت یا فعلیت یه چیز رو میگیم صورت چیز. مثلا صورت گرما، شکلش رو که نمیگیم، صورت رو که میگیم، میگیم حقیقت گرما رو میگیم. حالا میگیم صورت صورت، یه موقع تصور نکنید منظورمون شکله. پس ما اشیاء خارجی رو بالعرض داریم درک میکنیم، به ذات اون صورتهایی رو درک میکنیم که در نزد نفس حاضر شده اند. خب حالا بحث اینجاست، بحث اینجاست که جناب ابن سینا، یعنی فلسفه مشیا، میگه که ما اشیاء خارجی رو نفس به کمک قوای حسی صورتهای اینها رو از ماده جدا میکنه. چرا؟ در تعریف علم چی گفتیم؟ گفتیم علم عبارت است از حضور صورت یا مفهوم شیء در نزد عالم، در نزد نفس، در نزد یک شیء مجرد دیگه. این میشه تعریف علم. صورت یه چیز در نزد نفس من حاضر شد، میشه من علم پیدا کردم به اون. خب حالا برای اینکه من اشیاء خارجی رو درک کنم، صورتشون باید در نزد نفس من حاضر بشه دیگه. چگونه حاضر می شود؟ فلسفه مشیا میگه نفس میاد به وسیله بدن، به وسیله یعنی آلات حسی، صورت هایی که مقرون به ماده هستن، چون اینا صلاحیت ندارن که با نفس من یکی بشن، چون مقرون به ماده هستن، اصلا در ماده حضوری نداریم. که چجوری درک میشن؟ صورت های اینا میان تجرید میشن، مجرد از ماده میشن، صورت اشیاء خارجی. وقتی مجرد شدن میتونن صلاحیت اینو پیدا میکنن که در نزد نفس حاضر بشن، بعد نفس اونها رو درک میکنه و نفس برای این صورتها سمت قابلی داره، پذیرای این صورتهاست. در مثال بخوایم بگیم، مثل یک پردهی که این صورتها روی اونها نقش میبنده، مثل یه خمیری که مثلا صورت روش نقش ببنده. نفس میشه قابل پذیرنده این صورتها. تا اینجا که مشکلی نیست. آینه پذیراست دیگه، منظورمون قابلیته، مثل آینه ای که صورتی رو درش نقش میبنده مثلا. بحثمون رو اون قابلیت نفسه، که نفس پذیرنده این صورت هاست و چون در نزد نفس حاضر میشن، نفس به اون صورت ها علم حضوری پیدا میکنه. که اینجا هم خیلی بحث داریم که نمیخوایم الان واردش بشیم، باز میمونیم از مطلب. یک مطلب خیلی مهمم در مورد خود این صورت هاییه که در نزد نفس حاضر شده، که نفس به این صورت ها چگونه علم پیدا میکنه، که اون میکشه تو بحث اتحاد عاقل به معقول، مدرک به مدرک، متخیل به متخیل، مدرک و مدرک. خب پس نظریه مشیا این شد که ما اشیاء خارجی رو وقتی میخواییم درک کنیم، نفس به وسیله اعداد کمک آلات حسی این صور مادی رو تجرید میکنه، در نزد نفس حاضر، نفس آنها را درک میکنه، لذا نفس سمت قابلیت داره. اما ملا صدرا چی میگه؟ ملا صدرا میگه نه، البته این دوتا نظریه در یه جا به هم میپیوندن، حالا عرض میکنی کجا. میگه نفس سمت قابلی نداره، بلکه سمت فاعلی داره. چجوری؟ میگه ما وقتی اشیاء خارجی رو میخواییم درک کنیم، نفس میاد به واسطه کمک این آلات حسی صورت اشیاء خارجی رو در خودش میسازه. مثلا شما وقتی که یک ستون رو میبینید، یک کتاب رو میبینید، نور میخوره به این، منعکس میشه، میخوره به چشم شما، سلسله اعصاب پیغامو میرسونن به مغز، بعد از اون پیغامی که به مغز رسیده، نفس در خودش صورت سازی میکنه، صوری رو انشا میکنه در خودش، صورت این کتابو میسازه. خب اینجا دیگه نفس قابل نیست که پذیرنده صورت ها باشه، بلکه نفس فاعل، خودش داره اون صورت ها رو میسازه و عین خودشه و این گونه اشیا رو درک میکنه. سوال مرز
پیغام میرسه به مرز، این طرفش که بود مادی، چطور از اون طرف نفس دوباره به این پیغام عصبی
نفس به خاطر ارتباطی که با بدن داره اون پیغام عصبی که به مغز میرسه اون پیغام رو درک میکنه و از روی اون پیغام صورت سازی میکنه، چون نفس متصل با بدن یک هویتن. این نظریه جناب ملا صدراست. در نظریه اول نفس قابل بود، در این نظریه فاعل. خب لازم نیست دوباره توضیح بدم اینو، چون میخواییم برداشت دیگه ای کنیم. مثلا این تشبیه معقول و محسوس بخواییم کنیم که مثلا تلویزیون امواج رو میگیره بعد صورت سازی میکنه دیگه، کار تلویزیون هم اینه دیگه. یا رادیو امواج رو میگیره چیکار میکنه؟ صورت سازی میکنه. که مثلا میخواییم تشبیه کنیم خوبه که نفس این پیغام های عصبی رو میگیره در خودش صورت انشاء میکنه، بعد اون صورت ها چی هن؟ ساخته شده نفس هن. نفس به اون صورت ها علم داره، لذا این میشه که ما این مسجد رو میبینیم، شما رو میبینم، دیوار رو میبینم، صداها رو میشنوم. ادراک اینجوری صورت میگیره، ادراک اشیایی که خارج از منه.
اشکالات نظری دوالی چیه؟
حالا الان عرض بکنیم. این دوتا نظریه در اصل باید بگیم مقابل هم نیستن، بلکه مکمل همن. این دوتا نظریه مکمل همن. البته اگرچه در یه جایی مقابل هم قرار میگیرن، جدمت قابلی و فاعلیشون مقابل هم میشن، اما در اصل این دوتا نظریه مکمل همن. چجوری؟ ما در نظریه مشا چی گفتیم؟ گفتیم نفس میاد صور خارجی رو تجرید میکنه از ماده، جدا میکنه از ماده. خب حالا بفرمایید ببینم این تجرید چجوری صورت میگیره؟ ها؟ همون صورتگری میشه. تجرید کردن این که میخواد این صورتها رو از ماده جدا کنه، چجوری میاد جدا میکنه؟ چجوری مجرد میکنه اینا رو؟ به همون صورت سازی کردن که در خودش انجام میده، که در خودش صورت سازی میکنه. به این نحوه تجرید میکنه صور مادی رو، به نحوه انشا کردن. پس نظریه بوعلی، نظریه ملا صدرا مدل نظر ابن سیناست. منتها اون جایی که میگیم قابل نفس و ملا صدرا میگه فاعله، اون هم باز به وجهی درسته. چرا؟ چون نفس این صورت ها رو از کجا انتزاع کرد؟ از پیغام هایی که بهش رسید. پس قابله، داره میگیره، گیرنده است. از اون جهت که این پیغام ها رو داره از مغز دریافت میکنه میشه چی؟ قابل. بعد از اون جهت که داره این صورت ها رو انشاء میکنه میشه چی؟ فاعل. قابل و میشه فاعل. پس این دوتا نظریه مکمل همن، نه تناقض داشته باشن با هم. که آقا جان اینجا فرمود و چون صورت مقرون به ماده پس از تفرید و تجرید نفس ناطق آن را از ماده و یا به انشاء نفس ناطق مانند آن را در خود به اعداد آلات قوای جسمانیه، رد نکرد هیچ کدوم از نظریات رو، گذاشت کنار هم. چرا؟ چون جفتشون مکمل هم هستن و این گونه است که ما اشیاء خارجی رو درک میکنیم و اشیاء خارجی میشن معلوم بالعرض ما، معلوم بالذات همون صورتهایی هن که نفس ما ساخته. خوب دقت کنید عزیزان این بحثو، خیلی روش فکر کنید. درها ابوابی به روتون باز میشه از حکمت و عرفان، درهایی به روتون باز میشه اگه اینو خوب فکر کنید روش، که شما میبینید تو این نظریه که ما اون که از زیبایی داریم درک میکنیم در اصل در نفس خودمونه، در اصل در نفس خود ماست. در خارج چی هست؟ حالا در خارج چیه؟ چون اینایی که من دارم میبینم الان صورتهایی که نفس من داره انشاء میکنه اینا رو، در خارج چی هست؟ این یک مبحث خیلی عمیق و سهمگینیه، مخصوصا در مسائل معاد و معاد جسمانی که اونجا باید حالا رفته رفته پیش بیاییم، که آقا جان فرموده بودن ایامی که در آمل بودیم مباحث معرفت نفس، اتحاد عاقل به معقول، مباحث قضا و قدر، وحدت وجود، مباحث سهمگینی رو من مطرح کردم، اما معاد جسمانی رو جرأت نکردم مطرح کنم. یعنی چی؟ مگه قضا و قدر که خیلی سهمگین بحثش، خیلی حیرت آوره، یا بحث وحدت، وحدت وجود اونجوری که باید پیاده بشه خیلی سنگین و سهمگین بحثش، اما چطوری که بگه اینا رو مطرح کردم اما بحث معاد جسمانی رو جرأت نکردم مطرح کنم؟ به همین اینجاست لبه این بحث، اینجاست. یعنی تا اینجا میاییم، بعد از اینجا وارد میشیم به مسئله معاد جسمانی تازه، و بعد میبینیم که اصلا چه خبره. خب این نکته رو خیلی روش فکر کنید در مورد این که ما اون چرا داریم درک میکنیم صوریان که نفسمون انشاء کرده به وسیله آلات و قوای جسمانی که از خارج برداشت کرده. آلات و قوای جسمانی خارج رو درک میکنن، چشم، گوش، فلان، پیغام میرسه به نفس، نفس صورت سازی میکنه. به این صورت ما داریم درک میکنیم اشیاء خارجی رو. حالا یه مبحث دیگه هم هست و اون اینه که در صور مجرد از ماده ما باید صور رو تجرید کنیم از ماده. کیفیت تجرید رو هم گفتیم، نفس باید انشاء کنه اینا رو. اما حالا صوری که خودشون مجرد از ماده هستن چطور؟ اونها دیگه احتیاجی به تجرید ندارن، احتیاجی به صورت سازی ندارن، خودشون صلاحیت اینو دارن که در نزد نفس چی بشن؟ حاضر بشن. خب اینجا یه پرانتز باز کنیم، اینا مباحثی دیگه خارج از کتابه، بعد به قول طلبا درس خارجه ها. یه بار دیگه بگم چون مبحث یه مقدار سنگینه، ای تکرار میکنم عباراتو برای اینکه خوب تو ذهنتون بشینه. اشیاء مادی رو باید صورتشون از ماده تجرید بشه تا نفس بتونه اونها رو درک کنه، صلاحیت پیدا کنن که در نزد نفس حاضر بشن. اما صور مجرد از ماده دیگه احتیاجی به تجرید نداره، خودشون صلاحیت دارن که در نزد نفس حاضر بشن. خب لذا نفس اونها رو مستقیم درک میکنه. خب اون رو بخواییم بحثش کنیم باید دیگه همونی که میترسیم بگیم دیگه. این قسمت رو دقت کنیم، مجردات دیگه احتیاجی به تجرید ندارن، نفس مستقیما اونها رو درک میکنه. در ادراک ماده گفتیم خارج معلوم بالعرض ماست، معلوم به ذات اون صورن، لذا ادراک ضعیفه، ادراکات ضعیفن، چون نفس به اون اندازه ای صورت سازی میکنه که پیغام بهش میرسه، پیغام هم به واسطه قوای جسمانی دارن میرسن بهش. خب نفس به همون اندازه صورت سازی میکنه، لذا ادراکات ضعیفن. سلام. مثل یک نهری که باریکه، آب بیشتر از اون نمیتونه توش جریان پیدا کنه. مثال بزنید، شما دستتون رو میگیرید رو آتیش، شخصی دستش رو میگیره رو آتیش، دستش میسوزه. خب نفس داره چیکار میکنه؟ از روی این پیغامی که سلام به مغز میرسه داره صورت میسازه. نفس از روی پیغامی که داره میرسه صورت میسازه، درسته؟ هرچی این حرارت بیشتر، صورت سازی قوی تر، لذا سوزش بیشتر به شما درک میکنید. دقت میفرمایید؟ اما به یه جایی میرسید که حرارت دیگه عصب رو میسوزونه، عصب وقتی بسوزه دیگه پیغام منتقل نمیشه. لذا مثلا میگیم، مثلا اگر در 200 درجه حرارت عصب بسوزه، شما چه 200 درجه حرارت بدی به دست چه 800 درجه دیگه فرقی نمیکنه، چون عصب میسوزه دیگه. لذا شما 800 درجه حرارت رو نمیتونی درک کنی اصلا. خوب دقت بفرمایید، تو 200 درجه حرارت مثلا، مثال داریم میگیم، عصب میسوزه، پیغام دیگه منتقل نمیشه بیشتر از این. شما 1000 درجه هم که حرارت بدید این دیگه نمیتونه منتقل کنه، چه 200 درجه چه 1000 درجه چه 2000 درجه، اینا همه یکسانه. بدن بیشتر از این نمیتونه اون پیغام رو برسونه که نفس صورت سازی کنه. خب لذا ادراکات ما در عالم ماده چون منحصره به بدنمونه محدوده، محدود میشه. اما ادراکاتی که بدن در میانه نباشد، اون ادراکات دیگه محدودیت ماده رو نداره، دیگه محدودیت ماده رو نداره. طرف میتونه 1000 درجه سوزش رو حس کنه، 2000 درجه سوزش رو حس کنه، در حالی که اینجا دیدیم بیشتر از 200 درجه رو نمیشه حس کرد. یا شما وقتی دست میکشید به یک نازبالش خیلی نرم، نفس داره از این دست کشیدن شما صورت میسازه دیگه، لذت میبره. خب چقدر لذت میبره؟ اون مقداری که پیغام عصبی داره میرسه. بیشتر از یه مقدار نرمی رو نه دست نمیتونه حس کنه، چون خیلی که نرم بشه دیگه ادراک صورت نمیگیره. لذت بردن از نرمی مثلا میگیم محدوده، اما در صورتهایی که مستقیما با نفس مرتبط میشن دیگه این محدودیت وجود نداره. مشخصه دیگه. ما
برای درک اینا نیاز به قوای حسی بدن هست؟
درک چی؟
درک معانی.
نه
بس صفت فعالی از ذهن دارید کنون با سرمان خودش نفت میگیرم درک.
نه ببینید، یه موقع ما انتزاع میکنیم از ماده، اونجا باز پای ماده وسطه. اون معقولات رو اگه میگید شما، مفاهیمی که ما اینجا داریم درک میکنیم، مفاهیم رو باز داره عقل میسازه. بله، چون شما دارید خالی بخواییم بگیم باز از مبحث دور میشیم. بذارید اینو ببندیم پرانتز و بعد اونو عرض میکنیم. پس چی شد؟ نفس اینجا محدود به بدنه، به ادراکات بدنیه، چه تو لذت چه تو عذاب. اما وقتی که پای این بدن رفت کنار، نفس مستقیماً درک کننده شد، یعنی دیگه احتیاج به تجرید و صورت سازی نبود دیگه، حالا ادراک لذت فوق تصور ماست اصلا، یا ادراک عذاب فوق تصوره، دیگه قابل قیاس با اینجا نیست. لذا در مورد جهنم یا در مورد بهشت وقتی گفته میشه، لذاتی از که نه چشمی شنیده، مالا عینون رأت ولا اذنون سمعت، نه چشمی دیده ندیده، یعنی نمیتونه ببینه اصلا، نه گوشی شنیده نمیتونه بشنوه، ولا خطر علی قلب بشره، و به قلب بشری هم خطور نکرده. نکته همینی که الان ایشون اشاره کرد، میگه به قلب بشری خطور نکرده. چرا؟ چون عقل ما معانی رو از صور حسی داره درک میکنه، انتزاع میکنه. مثلا شما یک درخت میبینید، این میشه ادراک چی؟ بگید حسی. یک درخت رو تصور میکنید، میشه ادراک مثالی یا خیالی. یک موقع معنای درخت رو در نظر میگیرید، میشه ادراک عقلی. که وقتی من میگم درخت، شما یه چیزی میاد تو ذهنتون از درخت، میگم آقا این چیزی که از درخت تو ذهن توه درخت کاجه، شما میگید درخت کاجم هست. میگم درخت انگوره، میگید اونم میتونه باشه. میگیم درخت سیبه، میگید اونم میتونه باشه. یعنی یه چیز کلیه که شامل همه درخت ها میشه. کلی که شد میشه چی؟ معقول. کلی که شد میشه معقول، نه محسوسه نه متخیل، نه حسیه نه خیالیه، چیه؟ عقلیه. این صور عقلی رو ما از کجا انتزاع کرده نفس؟ از رو ادراکات حسی. سلام علیکم. گفتیم این درخت، این درخت، این درخت، یه درخت کلی تو ذهنمون ساختیم، شد معقول. این انسان، این انسان، این انسان، یه موجودی تو ذهنمون ساختیم به نام انسان، میشه انسان عقلی. این دیگه هم بکره، هم خالده، هم زیده، هم امر ایکس ایگرگه، همه رو شامل میشه دیگه. اون انسانی که تو ذهن شماست، اون میشه انسان چی؟ عقلی. ادراکات سه قسمن دیگه، حسی، خیالی، فرمایید عقلی. که این معقولات ما از روی ادراکات حسی و خیالی ما ساخته شده، که البته معقولات ثانوی هم داریم، که معقولات ثانوی از روی معقولات اولیه ساخته میشن. معقولات اولیه مثل چی؟ مثل درخت، درخت کلی، انسان کلی، اینا معقول اولیان. بعد نفس میاد از روی معقولات اولیه یه سری معقولات دیگه ای میسازه. مثلا میگه همه این معقولات وجود دارن. وجود مفهوم وجود جزء معقولات چیه؟ ثانویه. ماهیت دارن. ماهیت جزء معقولات چیه؟ ثانویه. یکی از فرقای معقول اولی با معقول ثانوی در اینه که معقولات اولیه فرد خیالی و حسی دارن. مثلا درخت کلی، درخت کلی فرد خارجی داره دیگه، درخت داریم تو خارج یا تو ذهنمون، یا انسان کلی فرد خیالی داره، فرد مثالی داره، فرد حسی هم داره. اما معقولات ثانوی فرد خارجی ندارن که یه چیزی رو در نظر بگیریم بگیم خب این میشه مثلا وجود، این میشه فرد وجودی، این میشه وجود در خارج، مثلا این میشه این فرد ماهیته. دیگه چنین چیزی نداریم. بحثمون در مورد ادراکات بود، خیلی شاخ شاخ شده مقدار. ادراکات خارجی ما با تجرید صور از خارج و حاضر شدن صور در نزد نفس صورت میگیره، که این حضور صور در نزد نفس کار خود نفسه، که نفس اون صورت ها رو انشاء میکنه. سلام. یه نکته اینجا گفتیم ما هر چی رو درک میکنیم در خودمون داریم درک میکنیم، خب در خواب هم همینجوره. شما هر چی در خواب میبینی صورتهایی که در نزد نفس تو هست، تمام اون صورتها در تو هستن. همینجوری که الان تمام این صورتهایی که ما داریم درک میکنیم در چیه؟ نفس ماست. چون نفس ما خیلی وسعتی داره، همه آسمانی که شما داری میبینی تو نفسته، تو نفست داری میبینی، در نفست داری میبینی، نه که این آسمان تو نفسته. این آسمانی رو که داری میبینی در نفست داری میبینی، چون نفس خیلی وسعت داره. شعری هست که منصوب به امیرالمومنین، اتز اما انک جرم صغیر و فیکنت و العالم الاکبر. آیا تو تصور میکنی هم جسم کوچولو هستی؟ نه، عالم اکبر در تو منتویه، پیچیده شده در تو. خوابم که میبینی تمام اون صورت ها در خودتن. تو قبرم که میری تمام اون صورت ها در خودتن. بهشتم که انشاءالله تشریف میبریم با هم دیگه، تمام اون صورت ها اونجا در خود ما هستن، تمام اونها در خود ما هستن. لذا این که میگیم داری بعض میکاری در وجود خودت، این علوم این معارف میشن بذر بهش، یعنی همین. سر سفره خودت میشینی یعنی همین، که باطن نفست اونجا باز میشه، میبینی چی بهشتیه نفس من. خودم باورم نمیشدیم چی بهشتی داشته باشم. حالا هر چی سعه وجودی بیشتر باشه اون ملک و ملک بهشتی بیشتره. روایتی هست فرشته‌ای میخواست ملک خدا رو اندازه بگیره، با یک بال زدن از مشرق زمین به مغرب زمین میره. گفت میخواهم ملک خدا رو اندازه بگیرم. چند صد سال پرواز کرد تا خسته شد، روی تخت سنگی نشست، شخصی رو دید، گفت اینجا کجاست؟ گفت تو هنوز از ملک یه مؤمن بیرون نرفتی، از ملک یه مؤمن. حالا این مؤمن چه جانی پیدا میکنه؟ چه جانی پیدا میکنین؟ حالا که فهمیدی خودتی، ببین چه عظمتی پیدا میکنی. و این نکته خیلی مهمه. جناب ملا صدرا یه کلامی دارن خیلی زیبا، میفرماد قد شاء فی القلوب و استحکم فی الاذهان ان الارواح فی الجنة و النار و نحن نقول ان الجنت و النار فی الارواح. میگه اینجوری شایع شده در میان مردم و در قلب ها محکم شده که ارواح در بهشت و جهنم قرار میگیرن، اما حقیقت در نزد ما این گونه است که بهشت و جهنم در ارواحن، بهشت و جهنمن که در ارواحن، نه ارواح تو بهشت و جهنم باشن. که هرکی میشه بهشت خودش، میشه جهنم خودش. زاهد منی آلات ما جهنم ده او تلمز اون لار کیان اون لار اوتی بردان آپار اون لار. میگه زاهد منو گول نزن، جهنمی وجود نداره، هر آتشی که هست طرف از اینجا با خودش میبره. زاهد منی آلات ما جهنم ده او تلمز اون لار کیان اون لار اوتی بردان آفار اون لار. درست خوندم تو دیر آقا؟ خب حالا انشاءالله تا جلسه آینده که بقیه مبحث رو ادامه بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله. ببخشید من سر جلسه هستم، ببخشید ببخشید. ساقط شد؟ ها بله عزیزان، فردا شب برای هیئت ساعت 8:30 شروع میشه، چون شب جمعه قبل گفتن 9:30 خیلی دیر شده بود اینا، ساعت 8:30 شروع میشه. سعی کنید ان شاء الله برای 8:30 بیایم که از اون طرف خیلی طول نکشه. صلوات دیگه نه عزیزان. سلام شاید به قلوب نفس که ما